سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
با پادکست از آگاهی تا عمل خوش آمدید. من جنیفی هستم و در این قسمت درباره یکی از مهمترین ابزارهای مقاومت در برابر ستم و تبعیض سخن میگوییم، شیر. در هر دوره از تاریخ وقت زنان از سخن گفتن منع شدند، شیر به زبان آنان بدل شده است. آنگاهی که ساختارهای ستم میخواستند زنان را ساکت کنند، شیر به حرکت آمده. و در هر زمانی که تبعیض گوشیده حضور زنان را پاک کند، این واژه ها بودند که حقیقت، حافظه و مقاومت را زنده نگه داشتند. برای زنان شیر همیشه تنها زیبایی شناسی نبوده است. سلاح بی‌خشونتی بوده در برابر بی‌عدالتی، شکل از شهادت دادن، از جان به در بردن و از ادامه دادن. در افغانستان این سنت دیرپاتر و عمیق‌تر از هر دوران سیاسی است. از رابعه بلخی تا مخفی بدخشی، از شاعرانی که نامشان ماندگار شد تا زنانی که مجبور بودند پشت نامهای مستعار پنهان شوند. شعر همیشه یکی از معدود فضاهای آزادی بوده که زنان حتی در دل ممنوعیت‌ها از آن دست نکشیدند. امروز نیز زیر نظام اپارتاید جنسیتی طالبان، شعر یک بار دیگر و ابزار مقاومت بدل شده است. زنان محروم از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی هنوز می نویسند. در خانه های بسته، در تبعید، در تاریکی، اما صدایی می آفرینند که هرگز خاموش نخواهد شد. مهمان امروز ما سمیه رامش است. شاعر و نویسنده افغانستان که با مجموعه شیری و فعالیت های ادبی خود به یکی از صداهای شناخته شده زنان در تبعید بدل شده است. او با مجموعه های چون یک فصل خواب انار، شیر و بارود، زن زندگی آزادی، جنون جغرافیا در رگهایم، کلمه در تبعید که در ایتالیا نشر شده و تازه ترین اثرشان خون صبح، تجربه زیسته زنان در مواجهه با جنگ، تبعیض، تبعید و ایستادگی را روایت می کنند. شعر او نه فقط بیان احساس بلکه گواهی بر خشونت‌های ساختاری و مبارزه با خاموش‌سازی زنان است. سمیه رامش برنده جایزه‌های بین‌المللی از جمله جایزه ادبی لیو دومای یونانی از کشور ایتالیا و نیز دریافت کننده مدال و جایزه ادبی ندای سرزمین مادری از روسیه است. افتخارهایی که جایگاه او را به عنوان یکی از شیرهای اثرگذار شیر معاصر افغانستان در سطح جهانی برجسته می سازد. امروز با او درباره شیر، تبعید و معنای نوشتن با عنوان شکل از مقاومت گفتگو می کنیم. پیش از آغاز گفتگو با شنیدن یکی از شعرهای او وارد بحث می شویم. شعری که از جبر می گوید. جبری که بر زندگی دختران تحمیل شده. جبری که نه تقسیم می شود و نه کوچک می شود و از وطن هم بزرگتر شده است. سمیه جان، به پادکست از آگاهی تا عمل خوش آمدی. از شما می شنویم در مورد جبر.
درود خدمت شما نالیا جان گرامی و همچنین درود و ارادت دارم خدمت همه عزیزانی که پادکست امروز رو میشنوند و تشکر که فرصت رو برام دادین با خواندن شعر جبر به برنامه شما میپیوندم. من میتوانم جبر را به سه قسمت تقسیم کنم، روزی سه وعده آن را بخورم، اما نمی توانم آن را به شکل شعر برای شما بنویسم. بله،
جبر سه وعده قضایی است برای دخترانی که یک شب به خواب رفتند و دیگر شب ناتمام شد. شب چسبید به زندگی، به رویاها و نان شبان روزی که نیست. جبر شبیه شعر نیست، نمی توانم درون کاغذ مچالش کنم. از من بزرگتر است، اسپند امیر، از باغ گوهرشاد، از تاکستانها. جبر شبیه کابوس است، چسبیده به رویای ناتمام دختران. جبر تقسیم نمی شود، در همه چیز ضرب می شود. جبر بزرگتر از وطن است و زمان را بلعیده. کسی از او نام نمی برد، بی بی سی هم ترجیح می دهد در مورد انگشت شکسته یا نشکسته جانی دپ خبری نشر کند. رویای ناتمام دختران ما خبر نیست. جبر است که تکثیر می شود و ما را می برد به قرنی که کسی برای منشور بین المللی حقوق بشر تره هم خورد نمی کند.
وقت از جبر در شعرتان می نویسین، این جبر بیشتر خودتان اس کردین یا چهره دخترایی که بایشان آشنا هستین از نزدیک دیدین؟
در واقع شعر برای من همچنان که تجربه زیسته خودم هست و بخشی از آن برمیگرده به آنچه که من به عنوان یک انسان زاده شده در جغرافیای سنت زده، دین زده و مرد سالار افغانستان تجربه کردم و زندگی روزانه من به نوعی با جبر، تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی به عنوان یک دختر گره خورده بود. به این خاطر نمیتونم انکار کنم که وقتی من از جبر در شعر خود صحبت میکنم، این جبر تنها یک جبر عمومی هست. در شعر من رگه‌هایی از تجربه های من به عنوان یک زن که در جغرافیای به نام افغانستان زیسته و به شکلی از اشکال با جبر مواجه بوده هست، اما اگر مشخصا در مورد شعر که فعلا خواندم و نامش جبر هست بخوام صحبت کنم، این شعر برای دختران افغانستان نوشتم. دخترانی که بعد از سقوط افغانستان در سال 2021 با یک جبر عمومی روبرو شدن، جبری که زندگی ای دخترها و زنان درون یک سیاه‌چاله کشانده و در این سیاه‌چاله 5 سال هست که ما کمترین نور امید یا چیز مثبت که بتونه متصور یک آینده بهتر باشه متاسفانه وجود نداره. به این خاطر من در این شعر نوشتم دخترانی که یک شب به خواب رفتن و دیگر شب ناتمام شد، شب چسبید به زندگی. دقیقا تجربه زیسته دختران امروز هست در افغانستان امروز زیر سلطه طالبان و پیش روی جهانی که افغانستان رو به دست یک گروه تروریستی سپرده و هیچ اعتنایی هم به آینده و سرنوشت زنان افغانستان که از تمام حقوق خود محروم شدن نداره.
شما تا جایی که من خبر دارم یک بخش بزرگ از زندگیتون در داخل افغانستان بود و شاید هم دور جنگ‌های داخلی و حاکمیت اول طالبان رو تجربه کردین. بله، نخستین باره که فهمیدین شعر میتونه صدای اعتراض و مقاومت باشه چه زمانی بود؟
اگر خیلی بخوایم صادقانه در این مورد صحبت کنم، باید بگم که از همان ابتدایی که من شروع به نوشتن کردم شعر برای من یک نوع اعتراض بود. قسمی که قبلا هم اشاره کردم، به عنوان یک دختری که در افغانستان زندگی میکرد، من هر روز با اشکالی از تبعیض روبرو می شدم، با خشونت روبرو می شدم و در جامعه ای زندگی می کردم که نقش ها به شدت از پیش تعریف شده بود و اگر کسی می خواست بیرون از این نقش ها کاری بکنه، خب باید هزینه می داد برای اونها، یا باید به کلیشه ها تن می دادم، یا باید هزینه از اون می پرداختم در زندگی روزمره خود، از فضای خانواده گرفته تا جامعه، کار، تحصیل. به این خاطر از همون آغاز شعر برای من یک نوع مبارزه بود، یک نوع اعتراض بود. به عنوان کسی که من شعر می نوشتم، شما فکر کنید که مثلا پدر من حتی اجازه نمی داد در اوائل که من به نشست های چهارشنبه ها در انجمن ادبی ایران مثلا شرکت کنم. من به بهانه رفتن به کلاس ریاضی گاهی به این جلسات شعر می رفتم و همیشه در طول جلسه یک استراب داشتم که خب حالا اگر مثلا پدر بفهمه چه اتفاقی می افته. و جالب است که اگر من برای شما بگم وقتی اولین مجموعه شعرم چاپ شد خانواده با این واقعیت مواجه شدن که خب حالا دیگه کارش نمیشه کرد، نمیشه این کار کرد. و بعد از اون بود که نوشتن کمی برای من آسان تر شد. ولی من در همون لحظه که اولین کتابم که نام از او هم بود کمی برای خودم احساس کردم که شعر تنها بیان احساسات نیسته، یک نوع ایستادن و مقاومت و مبارزه هم هست. و از همون ابتدا چیزهایی که من نمیتونستم روزانه اونا رو به صورت آزادانه در موردشان حرف بزنم، شعر ای امکان رو برم میداد که در لایه های از تصویر و استعاره و حالا کنایه آن چیزی رو که میخوایم بیان کنم. من خودم به عنوان یک شاعر خود بسیار خوشبخت احساس میکنم که زبانم زبان فارسی هسته، چون در واقع فارسی ظرفیت تاریخی برای نقد و کنایه و عصیان و اعتراض داره. اگر ما غزلهای حافظ رو ببینیم، رندی و اعتراض در غزلهای حافظ پنهان است. اگر ما غزلهای ساختار شکنانهای رومی رو ببینیم، متوجه از این میشیم که این زبان این ظرفیت رو داره که اعتراض کنیم. شعر فروغ رو خوانده بودم، شاملو رو میشناختم، اخوان ثالث رو میشناختم و میدیدم که شعر چگونه میتونه زبان آزادی باشه، زبان عدالت و عصیان و اعتراض باشه. به این خاطر برای من هم شعر امکانی بود که نبگم با آنچه که قرار بود به من تحمیل بشه، آنچه که جامعه به من تحمیل میکرد، و همزمان شعر برای من هم پناه بود، مخصوصا در اون سالها، و جای برای نفس کشیدن، جای برای پیدا کردن خودم، اون چیزی که واقعا من خودم میخواستم، اون چیزی که میخواستم زندگی کنم. و همچنین باید بگم که پیشینه شعر زنان افغانستان از رابعه بلخی، قسمی که خودتان اشاره داشتین، مخفی بدخشی تا نادیا انجمن، همه اینها نمادهای مقاومت و اعتراض هستند. و برای من هم همچین چیزی بود تجربه آغازین نوشتن شعر.
فکر میکنین که با توجه به این که یک بخش بزرگ از مردم افغانستان سواد مکتبی ندارن، شعر همچون یک نوع مقاومت امتر یا مسونتر است تا اعتراض خیابانی؟
اولی که نمیخوایم یک اشاره داشته باشون قبل از این که سوال شما پاسخ بدم، به این که شعر برای مردم افغانستان این نیست که شعر خاص مربوط به طبقه ایلیت باشه. شما میفهمین که کسانی که حتی سواد مسجدی دارن و در مکتب خانه ها درس خواندن، بعد از ای که حالا سیپاره رو میخوانن، میرن حافظ و سعدی میخوانن. یعنی یک پیوند خیلی محکم داره با زندگی همه ما. مثلا مادر کلان ما سواد مکتبی یا دانشگاهی نداشت، ولی میتونم بگم شاید صدها بیت از حافظ و سعدی و پنج کتاب در ذهن از او بود. همچنین شاید مادر کلانها و پدر کلانهای همه ما این تجربه را دارن. به این خاطر هست که شعر برای ما یک چیز بسیار آشنا هست، و در کنار اینکه ما او را میشناسیم و او زندگی کردیم، کلان شدیم، همچنین برای ما یک ابزار برای اعتراض و سکوت است و عصیان هست، مخصوصا برای زن افغانستان. که اگر ما بخوایم حالا سوال شما را در موردی که آیا ما یا من شاعر نوعی که امروز شعر می‌نویسم ادامه را به بلخی و مخفی بدخشی هستم یا نه، باید بگم که رابعه و مخفی بدخشی تنها شاعر نیستن برای ما. برای ما نمادهای شعر زنان افغانستان و همچنین نماد ایستادگی و مقاومت هستن. وقتی که ما امروز شعر مخفی رو میخوانیم و هنوز او رو با نام مخفی صدا میکنیم، یعنی نام واقعی رو نمیدانیم، یک نام مستعار بوده برای از او. و شعر از او سالهای زیاد تبعیض و سانسور و حذف و زن ستیزی رو پشت سر گذاشته تا به ما رسیده. این نشان میده که خب شعر این ظرفیت داره که صدا بده به او کسایی که جامعه اونا رو میخواد حذف کنه. و یا همچنین رامعه برای من به عنوان یک زن نماد عصیان هسته. او از عشق دست نکشید، از نوشتن دست نکشید، حتی تا لحظه مرگ با خون خود شعر نوشته کرده و این یک پیام بسیار واضح و روشن برای مداره، ای که یا مرگ یا حق آزادی و انتخاب. من فکر میکنم ما به عنوان زنانی که در عصر امروز شعر می نویسیم و در جغرافیای افغانستان شعر امروز ممنوع است و امروز هم زنان برای نوشتن باید هزینه بپردازند، شاعر معاصر ما نادیا انجمن یک مثال دیگه از رابعه ها و مخفی ها است که این هزینه را پرداخته. و همچنین ما وقتی که بخوایم مثلا یک مثال دیگه بیارم، خیلی از هم نسل ها و هم فصل های ما که ما با هم نوشتن شعر شروع کرده بودیم، چه در کابل، چه در مزار، چه در هرات، چه در قندهار، چه تعداد از اینها تانستن به اون چیزی که میخواین برسن. متاسفانه ما خیلی از شاعران رو داریم که در عصر امروز حتی قبل از طالبان حذف شدن، مجبور شدن قلم به زمین بگذارن و سکوت کنن. خیلی از مثال ها هست که امی لحظه پیش چشم نام های اونا هست که چه ظرفیت هایی بودن، چه استعداد هایی بودن، چه توانایی هایی داشتن، همه چیزشان همین جامعه سنت زده از اونها گرفت. به این خاطر من میخوایم بگم که در چنین وضعیت ما چه بخوایم و چه نخواهیم، ما ادامه رابعه هستیم، ادامه مخفی هستیم، به خاطری که اینها یک رویکرد هستن، یک سرنوشت هستن که ما هنوز به او دوچار هستیم. یعنی هنوز زن جغرافیای افغانستان نمیتونه حق انتخاب داشته باشه برای خود در زندگی شخصی شده. امروز هم تحت ستم است، صدایش از او گرفته میشه، هویتش از او گرفته میشه و امروز هم شعر برای ما تنها اون وجه زیباشناسی و فنسی و تنها هنر را نداره. به خاطر برای ما صدای اعتراض، صدای مقاومت تنها هست و هر چیزی که شما بگویید ما میتونیم به عنوان شعر یعنی از او نام ببریم و به او پناه ببریم.
میشه یکی از آنچه را که برش پناه بردین و بسیار دوست دارین بر ما بخونه.
لیلا دیگر معشوق شعرها نیست که برای چشم ها لب و گیسوانش کلمه خورد کنی. لیلا صدای خیابان های خونبار حنجره ایست به نام وطن. برای دوست داشتن لیلا خواب هماغوشی کافی نیست. او را در خیابان ببوس، پنجرش را ببوس که فریاد آزادی است. لیلا معشوقه جنگ نابرابری است که تو را کم دارد. لیلا دیگر شعر نمی خواند. وقتی خدا نیست آیه های آزادی و برابری نازل می کند.
زمانی که زنان داخل افغانستان مثل لیلا شیر شما را میخونه، به شما پیام میفرسته، چه سه بر شما رخ میده؟
میتونم بگم که اگر من باورمند به این نبودم که شعر ای ظرفیت و توانمندی را نداره که تبدیل به یک صدا بشه، شاید خیلی قبلتر از این نوشتن شعر کنار میگذاشتم. ببینید اگر امروز نامی از رابعه هست به خاطر شعرش هست، اگر نه خیلی از زنا قربانی خشونت شدن که هیچ نامی از آنها نمانده، ولی ما امروز شعر رابعه رو میخوانیم. به این خاطر من به شدت باورمندم که شعر میتونه امید باشه، میتونه پناه باشه و میتونه یک صدا باشه. و من در واقع بسیار باورمند به این هستم که شعر باید متعهد باشه، هنر باید متعهد باشه. در جامعه ای که از وجب وجب خاک از او خون میچکه، شعر نمیتونه که از گل و بلبل فقط سخن بگه و تنها شعری باشه برای هنر. من متعهد به این هستم که وقتی که می نویسم باید شعر ما آینه باشه از رنج و درد و از ستمی که امروز به زنای افغانستان تحمیل شده و مطمئنن وقتی که من پیام های دخترای افغانستان می گیرم با اونا در ارتباط هستم با اونا صحبت می کنم خوشحال هستم که من بخشی از سکوت نیستم. من نمیخوام زیاد مثلا شعاری صحبت کنم. میفهمیم که شاید عملا شعر نتونه در سرنوشت کسی به اون معنا تغییر ایجاد کنه. ولی خیلی بهتر از این هست که ما سکوت کنیم. شعر وقتی میتونه به خیلی ها صدا بده و در موردشون صحبت کنه، روایت کنه و نه تنها روایت کنه، بلکه شعر بخشی از حافظه تاریخی و حافظه جمعی ما هست که ما باید این سرنوشتی را که امروز متعامل شده اجازه ندیم که دنیا فراموش کنه، تاریخ فراموش کنه. ما را توسط شعر ثبت میکنیم. به این خاطر هم من خوشحالم که توسط شعر میتونم یک شاید اندک امیدی به دخترهایی بودم که طرف ما نگاه میکنن، که حداقل ما در یک جامعه آزاد زندگی میکنیم، میتونیم آزادانه در موردشان صحبت کنیم، میتونیم توسط شعر آگاهی بدیم، میتونیم روشنگری کنیم و میتونیم علیه این سکوتی باشیم که در مقابل زنای افغانستان 5 سال ادامه داره. نمیتونم بگم خوشحال هستم، ولی حداقل کم شب شاید آرام باشم وقتی که میخوابم، که حداقل اون کاری که میتونم انجام میده.
اگر امروز دختر در افغانستان در این سکوت که برش تحمیل شده و در ترسی که مستولی است در فضا، اولین شعر خود بنویسه، دوست دارین که چی چیزی از شما بشنوم؟
البته من میخوام بگم که این روزها الگوی من برای زندگی دخترای افغانستان است. دخترانی که در دل اون جبر تاریخی، اون ستمی که به اونا تحمیل شده، هنوز قلم به دست خود دارن و می نویسن. و من روزانه با اونها به تماس هستم. شاید شما می دانید که ما کلاس های آنلاین شعر داریم برای دختران، برای نوشتن، برای ای که حالا بتونیم اندک کار انجام بدیم. و من همیشه برشان می گم که شهامت شما، سادگی و شجاعت شما انگیزه ایمه برای ادامه دادن است. و من خود بسیار کم احساس میکنم در مقابل از اونا که من بخوام برای دخترای افغانستان چیزی بگویم. تنها چیزی که به او باور دارم این هست که در طول تاریخ دیکتاتوری، ستم، بی‌عدالتی و ظلم پایدار نبوده و این وضعیت هم برای دخترای افغانستان تا دیر نخواهد ماند و همه ما باید ادامه بدیم و تاب بیاریم و شعر یکی از راه‌های تاب‌آوری هست. و کسی که او دختری که امروز داخل افغانستان می نویسه، اگر صدای من می شنوه، می خواهیم بگم ایمان داشته باش به قلم، ایمان داشته باش که فردا روز بهتری برای همه ما خواهد بود و به قول حافظ که میگه چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند، این دوره ستم تمام میشه و همه ما تا اون روز در کنار هم باید تسلیم سیاهی نشیم. همین.
بسیار توصیه قشنگ. سمیه جان، به عنوان زن که تبعید تجربه کردین در چند سال اخیر، دلتنگی بر وطن چطور وارد شیرایتان میشه؟ آیا در وقت نوشتن افغانستان هنوز هم برای شما و به ویژه عراق، جایی که شما زندگی کردین، با شما حرف میزنه؟ چیگونه حرف میزنه؟ میتونین در قالب شعر بگوین؟ میتونین با واژه ها بیان کنین؟ در جملات بیان کنین؟
نام هرات گرفته. یک شعر خیلی کوتاه میخوانم. وقتی دلم تنگ میشود، مشتی خاک میشود، لطفاً تاک انگوری در من بکارید، میخواهم نام هرات را نفس بکشم. و ای هست دلتنگی که خود شعر هست. به نظر من شعر گاهی خودش مفهوم دلتنگی میشه و در جای خوانده بودم ناجیه جان، نمیفهمم این نوشته از کی بود. میگفت اگرچه من کشور خود ترک کردم، اما کشور من هرگز ترک نکرد و در من استوار ایستاده است و در من زندگی میکنه. فکر میکنم همه کسایی که تجربه تبعید و دور ماندن از وطن را دارند چنین چیزی را ما احساس میکنیم، که هرچند که ما دور از وطن هستیم، در تبعید هستیم، اما وطن در ما زندگی میکنه، در ما نفس میکشه و به دنبال آزادی و آرمانهای خود هست. و در شعر من هم همینطور، افغانستان برای من تنها یک خاطره دور یا یک جغرافیایی که در او زندگی کردم و زاده شدم نیست، یک حضور ممتد همیشگی زنده هست که او را نفس میکشم و هر لحظه صدای افغانستان را در خود میشنوم. و تنها چیزی که بعد از سقوط افغانستان و ترک افغانستان میتونم بگم برای خود دارم و حفظ کردم و از دست ندادم، همین کلمات بوده و همین نوشتن شعر بوده. هم به عنوان کسی که بعد از سقوط افغانستان را ترک کردم، همه ما همه چیز خود از دست دادیم، وطن خود، هویت خود، فامیل، خانواده، آرمانها، آرزوها. وقتی که آمدم به تبعید کاملا خالی از همه چیز بودم، ولی در درون من تنها چیزی که مانده بود کلمه و زبان و شعر بود. و به این خاطر حبل المتین می شد که من با او چنگ زدم برای نجات خود و برای از این که بتانم از افغانستان بگویم. شعر یک پناه بود و به هر حال کلمات بودن که من نجات دادن و به دادم رسیدن به نوی. به این خاطر هم دلتنگی، گفتگو با افغانستان، حرف زدن و گاهی حتی عذر خواستن بخشی از شعر میتونه باشه. یک قسمتی از شاعر بسیار خوب از اهل کردستان، از فرهاد پیلبار، نوشته بود که مرا ببخش ای باران باریده بر سرزمینم، میان قربتم و مرگ مرا پذیرا، نتوانستم امراحت ببارم. مرا ببخش ای نرگس زرد گیسوی سرزمینم، میان قربتم نتوانستم رجعت کنم و دیگر باره به پایت سجده نمایم. این مرا ببخش فکر میکنم بخشی از همه ما شاعران هست، یک که تجربه زیسته در تبعید در داره، حس جا ماندن از وطن و اون رنج و ناتوانی که تو نمیتوانی برای خاک زخمی خود کاری بکنی. یک گفتگو هست به نظر من بیشتر. و به باور من شعر هم در این برهه تاریخی یک جایی هست برای از این صدا، صدای درد، صدایی که حافظه تاریخی ما رو داره، شهادت میده. و به این ترتیب برای من هم میتونه یک جایی برای سوگواری باشه، جایی برای اعتراض باشه و جایی هم برای تاب آوردن تبعید.
خواندم که بعضی از نوشتای آخر شما به زبانهای خارجی هم ترجمه شده. چرا خواستین نوشتایتان ترجمه شن؟
به دلیل ای که خب ارتباط برقرار کردن با جامعه دیگه و رسوندن اون صدایی که من میخوایم، که قبلا هم در موردش صحبت کردیم، صدای زنای افغانستان، صدای دخترای افغانستان، صدای افغانستانی که زخمی هست و فراموش شده است و به دست یک گروه تروریستی سپرده شده و کسی اصلا نمیخواد در موردش صحبت کنه. به این خاطر من دوست داشتم شعرام ترجمه بشه، سفر کنه به کشورهای دیگه، با مردم صحبت کنه و یک پلی بشه میان من شاعر زن افغانستانی و او کسایی که هیچ چیزی در مورد افغانستان نمیفهمن و علاقه هم ندارن که دنبال کنن مثلا اخبار جهانه، یا افغانستان جزی از اولویت هایشان نیست. ولی شعر و هنر و فرهنگی ظرفیت داره که از این طریق بتانه به مردم، یعنی با مردم ارتباط برقرار کنه، پیوند بزنه و آگاهی ایجاد کنه، همبستگی ایجاد کنه. قسمی که طی این سالهای گذشته ما این کار توسط شعر انجام دادیم. شعر چاپ شد، من سفر کردم جای مختلف، شهرهای مختلف، استیجای بین المللی، و همه جایی که من رفتم شعر من صدای افغانستان بود، شعر من صدای زن افغانستان بود. به این خاطر خیلی اهمیت داره که هرچند ما تجربه ای رو بسیار کم داریم، شعر زن افغانستان یا در کل شعر افغانستان همیشه یک خارخوانده بسیار خورد از کلیت شعر فارسی هست که کمتر معرفی شده به بیرون. به این خاطر من خیلی دوست داشتم وقتی که فعلا در افغانستان نیستم، در بیرون از افغانستان زندگی میکنم، بتانم که صدای این شعر برسانم به جاهای مختلف. ما مثلا توسط شعر یک اعتراض شاعرانه داشتیم، یک همبستگی جهانی را ایجاد کردیم که شاعران جهان وقتی که پیام مرا یا فراخوان مرا شنیدن که در مورد افغانستان، در موردی که افغانستان تنها کشوری در جهان است که شعر و تمام انواع هنر در اون ممنوع است، یعنی خیلی ها خبر نداشتن، باور کنید. وقتی که می فراخوان فرستادم با آدرس شاعرای جهان و از اونا خواستم که بیایید در برابر چنین وضعیتی بیستید توسط شعر، و اونها شعر نوشتن در این وضعیت و روان کردن، یک جنبش جهانی شاعرانه بود علیه سانسور، علیه سرکوب، و این ظرفیتی بود که شعر ایجاد کرد. به این خاطر مهم است که خب شعرها ترجمه بشن، با شعر ما پیوند برقرار کنیم، آگاهی بدیم و معرفی کنیم شعر زن افغانستان، و همچنین در کنار از او یک صدایی هم باشیم بر افغانستان امروز.
سپاس سمی عزیز که نه تنها با نوشتید تاریخ زنای افغانستان زنده نگه می‌داری، صدای زنای افغانستان میشی، در ضمن با ترجمه واژه‌هایت و شعرهایت و جملاتت همبستگی بین ملت‌ها را، برای همبستگی خواری را برای شنیدن صدای زنای افغانستان مساعد می‌سازی. روز قبل در رادیو به مصاحبه یک برنورد گوش می‌دادم که می‌گفت ما بسیار از سفرم در درون بر لذت بردم، ولی آرزو داشتم که امرای ما چشمهای یک شاعر بود که زیبایی پایین آنچه که در پایان زمین یا در زیر زمین است را توصیف میکرد، و او خودش دکتر بود. گفت ما از گفتن یا توصیف آنچه در بر است عاجزم، و من و چشم و گوش شاعر نیاز داشتم و زبان شاعر نیاز داشتم. جامعه ستم زده افغانستان به چشم و به زبان و به گفتار شاعر نیاز دارد تا درداشه فریاد بکشه، و تاریخ که زنها را با جبر سرکوب کرده او تاریخ زنده نگه دارد تا درس باشه بر آینده های ما. به عنوان آخرین کلام، آیا چیزی است که فقط میشه از طریق شعر گفت و دیگه هیچ چیز دیگه نمیتونه بیانش کنه؟
من فکر میکنم تأثیر گذاری که شعر داره او رو بسیار خاص ساخته. به عنوان فشرده ترین و مقاوم ترین شکل زبان که میتونه در یک جمله کوتاه، یک پیام مثلا بسیار عمیق، یک درد، رنج، هر چیزی رو که ما در زندگی تجربه میکنیم، چه زیبایی و چه نازیبایی، خیلی به شکل متفاوت فشرده و تاثیرگذار شعر میتونه بیان کنه. به این خاطر این امکان رو بر ما میده که این امکانی را که شعر بر ما میده، ما در کمتر هنر دیگه میتونیم او را پیدا کنیم. به این خاطر نمیتونم بگم بله، حرف شما را میتونم تایید کنم. گاهی وقتا هیچ چیز غیر از شعر نمیتونه بیان کننده یک درد اجتماعی باشه، و برای من شخصا شعر تنها یک قالب ادبی نیسته، یک ابزار برای بقا هست، یک حافظه جمعی هست. یعنی کاری که شعر در طول تاریخ انجام داده، ما کمتر هنر دیگه اینقدر میتونه صمیمی با قدرت و تاثیرگذار باشه. مثال های شما اگر بیاریم از شعر فروغ فرخزاد در جامعه به شدت مرد سالار مثلا دوره خود، با چه بیان هنرمندانه و قوی میای اعتراض میکنه و زن و تنانگی و هویت زن که در اون زمان میتونیم بگیم ناممکن بود به تصویر بکشه و اون سکوت ساختارمند در بشکنانه و تا امروز هم یک نماد باشه. یا همچنین در جامعه مثلا اروپا شعر سیلویا پلات ما وقتی میخوانیم، این شعر توانست تجربه های درونی، خشم، افسردگی، فشارهای جنسیتی که به زن تحمیل میشه، همه اینا نه مثل یک گزارش و یا نثر ساده، بلکه با یک زبان شسته و رفته و عمیق و با نشان دادن تمام پیچیدگی ها بر ما بگه. این ظرفیتی است که شعر داره و به نظر من در این زمانی که در افغانستان ما با چنین وحشت و ستم و تبعیض و آپارتاید جنسیتی مواجه هستیم، از همه ابزارها باید استفاده کنیم و یکی از این ابزارهای محکم و تاثیرگذار شعر هست.
سپاس سمی عزیز. گفتگوی امروز ما با شما تنها درباره شعر نبود، گفتگوی بود درباره زیستن، امید داشتن و ایستادن و در برابر زنایی که تا وقت جهان تمام راه را برشان میبنده، اونا هنوز گو کلماتشان هستن و مبارزه میکنن. از حضور شما سپاس و شنونده های ما روز روزگار خوش آرزو دارم. تا برنامه آینده، بدرود.
سپاس از شما و شنونده های گرامی. وقت بخیر.